با نام او و با سلام. غزل 144 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. این غزل رو روز گذشته پاره ای از ابیاتش رو شرح کردیم تا رسیدیم به بیت چهارم. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد، در این کوه که فرهاد نکرد. در کدام کوه؟ همیشه عرض کردم این ضمیر اشاره به نزدیک است، باید بنمایانیم که کدام. اما آن همه زمانها رو، همه جاها رو شامل میشه. تنها یک نسخه خطی متاسفانه در آن کوی ضبط کرده و 4 نسخه خطی در آن کوچه، که طبیعی است که کوچه رو ما به همراه شما گرامیان شنونده با دیگر مفردات مناسب نمیدانیم، زیرا در کوه هست که صدا بازتاب دارد و میگردد و میپیچد. چقدر خوب بود که این گونه ضبط میکردیم، دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد در آن کوه که فرهاد نکرد، که اشاره هم میتواند به کوهی داشته باشد که فرهاد در آن هنرنمایی میکرد. همینجا عرض کنم که در پیرامون کاغذین جامه نیز دیروز به تفصیل سخن گفتیم. در 30 ثانیه این نکته رو عرض کنم که جامه‌ای بوده از کاغذی، زیرا آن کسی که بهش ستم شده بوده است میتوانست با خط درشت بر روی اون کاغذ جمله‌ای رو بنویسد که وقتی فرمان روا یا پادشاه میگذشته است میتوانسته با یک نگاه بفهمد که این شخص چه ظلمی به او شده است و در پی دادخواهی برمی آمد. کاغذین جامه و یا جامه کاغذین در ادبیات فارسی بسیار به کار رفته است. کاغذین جامه پوشیدن کنایه از این معنا دارد که به تظلم و دادخواهی قیام کردن. اما سایه تا باز گرفتی ز چمن، مرغ سحر آشیان در شکن طره شمشاد نکرد. می‌فرماید تا سایه رو از چمن باز گرفتی، سایه باز گرفتن یعنی دست حمایت خود رو کوتاه کردن. هم امروز هم میگوییم ما در ذیل سایه شما زندگی میکنیم، یعنی در لطف و محبت و حمایت شما میزیم. در سایه کسی زندگی کردن به معنی در حمایت او بودن. حال میفرماید تا از چمن سایت و باز گرفتی، دست مهر و عنایت تو کوتاه کردی، از این چمن رفتی. میتواند این چمن چمن روزگار باشد، چمن شهر باشد، چمن دنیا باشد. همه تعبیر می توانیم در ذیل این چمن بکنیم. تا سایه تا باز گرفتی ز چمن، تا از این چمن رفتی، حال از این پس مرغ سحر در شکن طره شمشاد دیگه آشیان نمی کنه. عنایت داشته باشید واجارایی رو در مصرع دوم این بیت آشیان شکن شمشاد، چهار حرف شه در پی هم. طره شمشاد چیست؟ طره گفتیم به زلف میگویند، زلفی که بر پیشانی میریزه. طره شمشاد یعنی اون برگ هایی که از سر شمشاد فرو ریخته شده، در واقع اون رأس درخت شمشاد. در طره، طره چون عرض کردیم زلف رو میگویند، اون زلفی که بر پیشانی میریزه، پس آشیان رو هم معمولا بر نقطه اوج درخت ها تعبیه می کنند و می سازند. می فرماید در شکن، در اون پیچ و تاب طره شمشاد دیگر مرغ سحر آشیان نکرد، وقتی تو از این چمن بیرون رفتی و سایه تو باز گرفتی. این بیت هم خواندنش سخته. شاید در پیک سبا از تو بیاموزد کار، شاید سزاواره از مصدر شایستن، شاید در پیک سبا از تو بیاموزد، شایسته است که از تو کار بیاموزه پیک سبا، زیرا زان که چالاک تر از این حرکت، حرکتی که تو کردی، باد هم از این چالاکتر نمیتوانست بوزد. یعنی این که چقدر سریع گذشتی و به سفر رفتی. شاید در پیک سبا، پیک سبا همون باد سبا رو میگویند. حالا چرا پیک میگویند؟ برای این که باد سبا را همیشه قاصد عاشقان خواندند. اوست که مقصود عاشق رو به معشوق میرساند به سرعت، بوی محبوب شمیم او رو به یار میرساند به سرعت. شاید در پیک سوا، پیک سوا اضافه تشبیهی است و چه اضافه دلپذیری. چقدر خوب است اگر با این اسم پیکی وجود ندارد، از این بیت مدد بگیرند و این اسم رو برای پیک خود استفاده کنند. پیک سبا یکی از زیباترین اضافه های تشبیهی. سبا رو به پیک تشبیه کرده است. پیک نامه عاشقان و دلدادگان و محبوبان و سالکان را به سوی یک دیگر میبرد. سبا نیز همچنان است، به لحظه شمیم محبوب را به عاشق میرساند، به لحظه خبر از محبوب به یار دلخواه میرساند. شاید در پیک سبا که بسیار در کار خود خبره است و سرعت دارد، از تو ای محبوب کار بیاموزه. کارآموزی شنیده ایم دیگر. چرا؟ زان که چالاک تر از این حرکتی که تو کردی هرگز باد سبا نیست انجام نداد. به سرعت به سفر رفتی و ما رو تنها گذاشتی. میانه پیک، سبا، چالاک، حرکت، باد، تناسبی دلچسب و دلپذیر دیده می شود. کلک مشاطه سنش نکشد نقش مراد. مشاطه سن کیست؟ می رویم و باز می گردیم و از شما شنوندگان فرهیخته سوال خواهیم کرد و شما گرامیان خواهید ما رو راهنمایی فرمود که مشاطه سون کیست؟ مشاطه، همچنان که شما خوبان اشارت فرمودید، یعنی آرایشگر. اصلا مشت، به یاد داریم اون قطعه صاحب ابن عباد رو که ترجمه شعر منصوره: یک موی بدزدیدم از دو زلفت، وقتی که زدی زلف را به شانه، با موی به خانه شدم. پدر گفت منصور کدام است از آن میانه. در بحر قریب بسیار هم دشواره. همین رو صاحب ابن عباد بسیار دلپذیر ساخته و او به گونه دیگر و در بحر دیگر ساخته. در هر صورت مشت به معنی شانه، مشاطه یعنی آرایشگر، اون کسی که می آراید آفرینش رو. کیست که آفرینش رو قلم سحار او آرایش بدهد؟ مشاطه سون، آرایشگر آفرینش و هستی، جز جان جهان و جان جانان اشبه هیچ‌ده. در هر صورت اون حق برتر برتر برتر. کلک به معنی خامه و قلم، کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد. یعنی چه؟ یعنی چقدر زیباست این مصرع به راستی. عرض می کنم در این افقها مشخص می شود که حافظ این بزرگ و سخنور بی همال شما خوبان شیرازی، اون رازش در چیست؟ کلک مشاطه سون، او را سنعش شین زمیر، این شین زمیر، زمیر متصل مفعولی، او را، هر زمیری که او را با را او را معنی داد بدونیم ضمیر مفعولیه. کلک مشاطه سون، او را نقش مراد نمی کشه. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که اون قلمی که همه نقش ها رو می کشد و آفرینش رو به این دلارایی آرایش کرده، نقش آرزو برای آن کس نمی کشه. یعنی هرگز به آرزوش نمی رسونه. چه کسی رو؟ هر که اقرار بدان حسن خدا داد نکرد. هر کس که به حسن خدا داد تو اقرار نکرد و مقر نشد و حسن تو را در کوی و بازار فریاد نکرد، حق تعالی نقشی اساساً برای آرزوی او رقم نخواهد زد، او را هیچ وقت به کام و آرزوش نخواهد رساند. و چقدر تناسب و ایهام در این بیت دیده میشه. کلک مشاطه، سون نقش کشیدن، مراد اگر به معنای ایهامیش بگیریم، حسن و اینها همه با زیبایی هرچه تمامتر در کنار هم نشسته است. مطربا پرده بگردان. پرده گرداندن یعنی از گوشه‌ای در موسیقی به گوشه‌ای دیگر روی کردن، از پرده‌ای به پرده دیگر رفتن، از مقامی به مقام دیگر رفتن. مطربا، این پرده‌ای که هم اکنون مشغول خواندن آنی و نواختن آن، بگردان، تغییر ده و راه عراق رو بزن، اون گوشه رو بنواز، اون مقام رو بزن و اون مقام رو بخوان که به این راه بشد یارو ز ما یاد نکرد، که به این راه، از این راه رفت یار. از کدوم راه؟ راه عراق. حالا چون به طرف عراق رفته، تو هم در این گوشه بنواز. چقدر زیباست، به عنوان مثال یکی به حج بره، نوازنده ای در گوشه حجاز بنوازه یا بخوانه. اینها همه تناسب است. وقتی از حج می آید و میهمانی ولیمه او برقرار می شود، خواننده در مایه ها و مقام های حجاز بخواند، از این مقام به آن مقام، از عراق به حجاز، از حجاز فرودش، مخالفش. اینها تناسب و بلاغت خواننده و نوازنده رو میرساند، هوشمندی و آگاهی خواننده و نوازنده رو میرساند، که همینجا باید به پیشگاه شما به خصوص شیرازیان گرامی کتاب ارجمند و عدیم النظیر فرصت و دوله شیرازی را یادآور بشم، با نام بحورالالهان، که مجموعه است در گوشه ها و دستگاه های مختلف موسیقی که هنوز هم کم نظیر. غزلیات عراقی است سرود حافظ. این هم میتواند غزلیات عراقی، فخرالدین عراقی ایهام داشته باشد. سرود او خواندن غزل های اوست مقصودش، و هم میتواند مقصودش سبک عراقی باشد، زیرا عراق هیچ ربطی به عراق امروز ندارد. عراق پیش از اینها، یعنی به روزگار حافظ، تمام منطقه میانی سرزمین عزیز ایران رو در بر میگرفته. اصفهان جزء عراق بوده است، شیراز جزء عراق بوده است، عراق و یا همین عراق که الان تلفظ لاتینش به همین نام است، در شمار عراق بوده است. تبریز، سراسر آذربایجان در شمار عراق بوده است، تا نقاط شهرها و نقاط مختلف میانی سرزمین اهورایی ما. برای همین هم بر این پایه نیز سبک عراقی از سوی کسانی نوز گرفت و برکشیده شد که از این منطقه ها بودن، علی رغم سبک خراسانی که از خراسان بزرگ بودند گویندگان این سبک، سبک عراقی از این منطقه خواستند. حال که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد. راه میدونیم یکی از اصطلاحات موسیقی است، سرود همینطور، عراقی، غزل، اینها همه تناسب داره. فریاد نیز از اصطلاحات موسیقی است. بیت قبل مطرب، پرده گرداندن، پرده زدن، راه عراق، عراق، باز راه در مصرع دوم، و باز یاد کردن، اینها همه تناسبی دلپذیر در پی هم داره. و اما نسخه بدلها، دل غمدیده ما بیش از 37 نسخه بدل دارد، 37 پشتوانه دارد. در برابر دل غمدیده ما، دل غمگین مرا که چندین پشتوانه دارد، شاید دو پشتوانه، پشتوانه های کهنی هم نیست. رقم خیر قبول، رقم خیر قبول 25 پشتوانه داره، رقم خیر و ثواب دو پشتوانه داره. رقم خیر رو قبول با واو 12 پشتوانه داره. به خونابه بشوییم 20 پشتوانه. کاغذین جامه به خونابه بشوییم 16 نسخه خطی به خوناب زرد کردن. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، دو نسخه باز مرغ چمن زبط کردند مرغ سحر رو. بیت شایدر پیک سبا از تو بیاموزد کار، مصرع دومش زان که چالاک تر از این حرکت، دو نسخه خیلی کهن زان که چالاک تر از آن حرکت. به نظر من بسیار هم نسخه در خور توجهیه، زیرا اون حرکت انجام شده و حالا خواجه تازه داره در پیرامون اون حرکت سخن میگه. یکی از اون نسخه ها که آن حرکت ضبط کرده نسخه بسیار کهن 821. کلک مشاطه سنش نکشد نقش مراد، 12 نسخه خطی نکشد خط مراد ضبط کرده. البته نقش مراد بسیار زیباتره، بلیغتره، سختتره، رشیقتره و شیباتر. دو نسخه متأخر نیز به شکل دیگری ضبط کرده. کلک مشاطه سنش نکشد دست مراد، در خوره اساساً دست مراد براش فراهم نمیشه. این دست از اون واژه‌های ایهامی است، به هر معنایی که بگیریم در خور و درسته. یک نسخه هیچ مراد، کلک مشاطه سنش نکشد هیچ مراد. برای اون هیچ مراد اساساً به طور کلی مراد و آرزو و کام و کامیابی رو براش رقم نمیزنه. بسیار مهم این نسخه بدل. 27 نسخه تا 28 نسخه مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق، 10 نسخه راه حجاز ضبط کرده. نسخه هایی که راه حجاز ضبط کرده بسیار هم کهنه، مثل نسخه نوشته شده در سالهای 818 813 14، یعنی همون نسخه بریتیش موزیوم که دو تاریخ داره، 821 823 و چندین نسخه دیگر. دو نسخه که بسیار هم مهمه، تصور میکنم پاره از شما گرامیان بپسندین، مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق، که از آن راه، به جای به این راه، از آن راه، از اون راه، از اون طرف رفت، که از آن راه بشد. بشد یعنی گذشت، رفت، شدن به معنی رفتن. آخرین سخن بنده در این نسخه بدل است. غزلیات فراقی است سرود حافظ، دو نسخه پشتوانه داره در برابر غزلیات عراقی. تا فردا وقت خوش. سفر یاد نکرد، به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر قبول، بنده پیر ندانم به چه آزاد نکرد. کاغذ این جامعه به خوناب بشویم که فلک رهنمونیم، به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در آن کوه که فرهاد نکرد سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر آشیان در شکن طره شمشاد نکرد شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار زان که چالاکتر از آن حرکت باز نکرد کلک مشاطه سنعش نکشد نقش مراد هر که اقرار بدان حسن خداداد نکرد مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق که از آن راه بشد یار و ز ما یاد نکرد که از آن راه بشد یار و ز ما یاد نکرد غزلیات عراقی سرود حافظ که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد.